أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه بحث امامت با عنوان امامت از قرآن، بحث ما با آمین بود که ما قادریم امامت رو از متن قرآن خارج کنیم و ثابت کنیم که امامت یه امر الهیه. عام تمسک کردن در بحث امامت و امرهم شورا بینهم، البته اونا بحث امامت رو ندارن، بحث خلیفه رو دارن به عنوان خلیفه مسلمی. بحث امامت بحث شیعیانه، اما در هر حال برای اینکه مطلب واضح بشه و بتونیم با عامه نقاش کنیم، اختلاف ما با عامه سر امامت و بحث ولایت اهل بیت از اونجا شروع میشه که اینها در خصوص آیات قرآنی که از امامت بحث میکنه توجیه و تأویلات عجیب و غریبی دارن، که از جملش همین آیه تطهیر که وقتی باهاشون صحبت میکنیم که این آیه تطهیر دلالت بر عصمت اهل بیت میکنه و از اون طریق بر عصمت امامت وارد میشیم، میگن این در مورد زنهای پیامبره. در صورت که یک ادیب، کسی که ادیب باشه و منصف باشه، میفهمه که آیات ضمیرهاش ضمیر جمعه و قرآن کریم وقتی با زنان پیامبر صحبت میکنه ضمیر و جمع مؤنث میاد. اما آنچه که از مجموع بیانات عامه روشن میشه این است که اینها در بحث خلافت به آیه قرآن و امرهم شورا بینهم تمسک میکنند. در صورتی که شما اگر به این آیه شریفه و امرهم شورا بینهم نظر کنید، میبینید که هیچ کدام از عامه در مورد خلافت اولی و دومی و سومی و همچنین خلافت خلفای دیگرشون به این آیه عمل نکردن. جریان سقیفه بنی ساعد روشنه که آخر سر چون اتفاق نشد بین مهاجرین و انصار اختلاف شد، خلیفه دوم دست خلیفه اول رو گرفت به دستش زد و عبدالرحمن هم این کار رو کرد و به عنوان خلیفه مسلمین نفر اول رو انتخاب کردن که این با شورا نبود و اونجا به هم خورد مسئله گفتگو و بزرگ انصار خارج شد از جلسه. نسبت به خلیفه دوم، خود خلیفه اول خلیفه دوم رو انتخاب کرد، لحظات آخر عمرش خلیفه دوم رو انتخاب کرد که تاریخ از اون گفتگو کرده. یا اصلا به این پایین تر افرادی مثل یزید، اینهایی که تاریخ خودشون اعتراف میکنه که رجلون شارب الخمر معلنون بالفس قاتل نفس المحترمه یا محرمه و جریان‌های دیگری که حالا تفصیلش رو نمیخوام بیان کنم چون میخوام در مورد خود آیه صحبت کنیم. شما اگه بگید که خدا امر به شورا کرده، مردم هم یزید رو به واسطه شورا انتخاب کردن، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، شما خدا رو متهم میکنید، یعنی خدا رو متهم میکنید که به شیء خلاف مردم رو راهنمایی کرده. شما عامه نسبت به خلیفه سوم، خب خلیفه سوم اگر خلیفه مسلمی بود و با شورا انتخاب شد، چه بر سر این خلیفه شما آوردید؟ شما اجازه ندادید او رو در قبرستان مسلمان ها دفن کنن. نسبت به عثمان همینطور شد، امیرالمؤمنین فرزندانشون دیدن که اگر اینها مجال پیدا کنن به خانه عثمان بریزن و او رو به قتل برسونن، اون بهانه خواهد شد موارد دیگر رو مرتکب بشن. البته بدانید اهل بیت علیهم السلام کار عثمان رو تایید نمی کردن، عاقبت کار رو حساب کرده بودن که بعد نوبت از بین بردن اسلام می رسد، لذا برای اینکه بتوانند اسلام رو نجات دهند، جلو آنون که می خواستن عثمان رو بکشند گرفتن، اسلام در خطر می افته. لذا برای حفظ دین و برای حفظ اون مجموعه کمی که با اهل بیت مانده بودن، اینا آمدن دفاع کردن، نگذاشتن مردم به خانه عثمان بریزن. خب اگه عثمان با شورا انتخاب شده و به امر الهیه، اون قتلش دیگه چی معنا داره؟ لذا در خصوص آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، ما ادعا میکنیم این آیه قرآن در حق اهل بیت نازل شده، اولا ثانیا دلالت بر عصمت اهل بیت میکند و ثالثا دال بر امامت اهل بیت روحی لهم الفداز، چون کسی که رهبری جامعه رو به عهده میگیره، مردم رو راهنمایی میکند، باید خودش از هر گونه پلیدی دور باشه. چرا این آیه قرآن گذرا فقط ذکر میکنه بعد تفصیلش رو بیان میکنه؟ چرا این آیه قرآن در حق زنان پیامبر نیست؟ چون این آیه قرآن میگه اینایی که من میگم هیچ گونه پلیدی ندارن. ما در مورد یک زنان از زنان پیامبر صحبت میکنیم، چون آیه مطلقه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، یعنی همه تون اهل البیت، یعنی همه شما که به تعبیر اهل سنت میگن زنان پیامبر. سوال میکنیم جریان جنگ جمر رو که ایجاد کرد، عامه در مورد جنگ جمر صحبت کردن، آیا خداوند متعال به کسی که جلو خلیفه به قول خود اهل سنت که خلیفه چهارمه، ما که قبول نداریم، ما علی ابن ابی طالب رو وصی پیامبر میدانیم، شما کسی که خارج شده جلو خلیفه، شما حکم او رو چه میدانید؟ خدا او رو پاک قرار داده، از هر گونه رجس دور دانسته. آیه قرآن میفرماد خدا اراده کرده هر گونه رجس و پلیدی رو از شما اهل بیت برطرف کنه و شما رو پاک و مطهر بکنه. سوال اول، حکمت این آیه قرآن چیه؟ آیه قرآن میخواد امر مهمی رو بیان کنه یا میخواد مثل قضایایی که به عنوان قضایای تاریخی نقل میکند و عامه نسبت به گفتارهای خودشون تفسیر میکنن، آیا واقعا این آیه قرآن این گونه است که عامه میگن، یعنی خدا داره خبر میده از زنهای پیامبر، یا نه یه حکمت عظمایی در این آیه وجود دارد که خدا مثل همون آیه ابلاغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یا آیه اکمال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امر مهمی رو میخواد بیان کنه. ببینید عام آیه اکمال بعد از حرمت دم و لحم خنزیر نازل شده است. عام چی میگن؟ میگن این آیه قرآن، یعنی آیه اکمال، آمده است به واسطه اینکه خداوند متعال حکم بعضی از محرمات رو بیان کرده. سوال میکنیم بعد از بیان این محرمات آیا خداوند متعال جای دیگر، یعنی بعدن، محرمات دیگه نازل شده؟ بله نازل شده. پس اگر نازل شده است بعد از این آیه مبارکه موارد دیگری که حرام است، این الیوم اتممت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی معنا نداره. قرآن به هر مناسبتی گاهی وقتا یک آیه، گاهی وقتا نصف آیه نازل میشد. اینطور نیست که همه قرآن تمام آیاتش پشت سر هم نسبت به یک واقعه باشه. و نکته دومی رو هم که باید عرض کنم اینه، ما اگر بخوایم به حق برسیم و دشمن رو و طرف مقابل رو قانع کنیم، اول نگاه میکنیم طرف مقابل خودش چی گفته. خود عامه مفسرینشون در خصوص این آیه قرآن با هم اختلاف کردن. بزرگانی همچون صحیح بخاری، این کتاب عظیم در نزد اهل سنت که هر سال این ختم بخاری رو برگزار میکنن، و شنیدم اخیراً الازهر مصر گفته باید این کتاب تنقیح بشه، این کتابی که میگن تاریتل به قرآنه، این کتابی که ادعا میکنن هرچی نقل شده درش صحیحه، همین کتاب روایتی دارد دلالت میکند بر این که این آیه تطهیر در حق اهل بیت نازل شده و اون جریان حدیث کسا که نقل شده به عنوان اینکه پیامبر روزی آنها رو فرا خواند، وزیر برد یمانی قرار داد و این آیه قرآن نازل شد که مفصل بحث خواهیم کرد. پس خداوند اراده کرده هر گونه رجس و پلیدی رو از شما اهل بیت برطرف کنه و شما رو پاک و مطهر کنه. چرا خدا پلیدی رو میخواد دور کنه؟ خدا به چه دلیل این لیذهب عنکم الرجس، رجس رو انتخاب کرده؟ چون ما رجس اینگونه معنا میکنیم، هر چه بدی باشه مطلقا، شما در شریعت بگیرید، در امور روزمره بگیرید، در جامعه بگیرید، هر چه رو بخواید معنا کنید مطلقه. تمام رجسا رو خدا میخواد از شما دور کنه. یعنی وقتی این کسی نگاهش به شما افتاد، یاد خدا میفته، چون خداست که هیچ پلیدی نداره، خداست هیچ ضعفی نداره، خداست هیچ شیئی ندارد که بتوان به او اشکال کرد. و همینجا یه بحثم روشن میشه، کسی که رهبری جامعه رو میخواد به عهده بگیره و در مورد اینکه مردم رو راهنمایی بکند، او رو به عنوان الگو قرار بدن، باید خودش هیچ گونه نقص نداشته باشه. شما ببینید این بدبختی مسلمان ها از خلفاشونه، چون خلیفه اول رو دنبالش رفتن، جریان مالک ابن نویره پیش اومد، مردم گفتن این چه اسلامیه. دنبال خلیفه دومی رفتن، دیدن شرابخواری شد، گفتن این چه اسلامیه. دنبال خلیفه سوم افتادن، دیدن هرچی فاسق و فاجره در امور کشوری منصوب شده، در امور حکومتداری عثمان اونو منصوب کرده، تعجب کردن، اون قدم کار پست کردن که مردم خسته شدن. این عثمان هرچی از نسل بنی امیه بود اونا رو کمک کرد، اونا رو دعم کرد، به اونها روزی داد، اونا رو تقویت داد. خب معلوم میشه اینا به خاطر این است که اینا جلو اهل بیت ایستاده بودن، تاریخ اینو نقل میکنن. لذا چرا خداوند متعال در این آیه قرآن به پلیدی اشاره میکنه؟ چون کسی که میخواد زعامت مردم رو به عهده بگیره، باید خودش هیچ نقصی نداشته باشه، هیچ کم و کاستی نداشته باشه. این زنای پیامبر هرچی هم پاک باشن، هرچی هم مرتبه علو و مرتبه والا داشته باشن، اینا چی خدا میخواد مسئولیت بهشون بده؟ خدا چی میخواد از اونها که این اسمت رو بهش میده؟ خدا مگر گساف کاری رو میکنه؟ خدا اگر کسی رو معصوم میکنه، یعنی اسمت رو به کسی میده، او رو پاک میکنه، هدف از این کار دارد. خدا حکیمه. شما یکی رو شب و روز ازش تعریف کنید، همین کاری که پیامبر کرد. علی ابن ابی طالب رو در مواطن مختلف تعریف میکرد، لکل نبی وصی و وارث و ان علی وصی و وارثی و همچنین فرمودند انت ولی کل مؤمن بعدی، و همچنین فرمودند هو اعلم الناس بالسنه، و همچنین فرمودند زوجت که خیر اهلی اعلمهم علما و افضلهم حلما و اولهم سلما، و فرمود فانه مولاكم فاحبوه و کبیرکم فاتبعوه وعالمكم فأكرموه وقائدكم إلى الجنة فعززوه وإذا دعاكم فأجيبوه وإذا أمركم فأطيعوه أحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي ما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربي جلت عظمته. چرا امیرالمؤمنین رو پیامبر اکرم از او تعریف میکرد؟ هدف پیامبر این بود که مقام و منزلت امیرالمؤمنین رو به مردم بگوید. خود عامه نقل کردن که پیامبر اکرم در مواطن مختلف علی ابن ابی طالب رو مدح کرده، مقامش رو بیان کرده. این نسائی کتابی داره در فضائل امیرالمؤمنین، کتابی نوشت. این بنی امیه اومدن گفتن این چی نوشتی نسائی؟ گفت این فضائل امیرالمؤمنین است. گفتن در بارد معاویه هم بنویس. گفت معاویه مگر چه فضیلتی داره؟ گفتن در مورد معاویه بنویس، 6 ماه به تو فرصت میدی. بعد 6 ماه اومدن گفتن که کتابی که در مورد معاویه نوشتی بده. گفت والله من خیلی گشتم، چیزی در فضائل معاویه پیدا نکردم مگر یه روایتی که پیامبر دعا کرد انقدر بخوری که سیر نشی. آخرش هم همینطور شد، انقدر خورد تا به درک واصل شد. لذا خدا حکیمه. ما سوال میکنیم خدا چه اراده کرده است از این که بخواد پلیدی رو از کسی دور کنه؟ نهایتاً جامعه رو میخواد دست اونها بده، نهایتاً مردم رو میخواد به اونها معرفی کنه. ولا زنی که در جنگ جمل خارج شد جلو امام زمانش ایستاد و اون قائله درخناک رو ایجاد کرد، این میتواند به عنوان اینکه از هر گونه رجس و پلیدی مبراست مطرح شود. خیر، پس باید بگیم یا کلام خدا نعوذ بالله خلاف است یا تاریخ خلاف نوشته. کلام خدا خلاف نیست، تاریخ هم خلاف ننوشته. بله ما قبول داریم تاریخ نسبت به تشیع خیانت کرده، کوتاهی کرده. چرا؟ چون معاویه دستور داده بود هر که در مناقب اهل بیت چیزی بگوید او را از سر راه بردارن. علی دوستی در زمان معاویه امثال معاویه جرم بود. لذا میدانید زمان به یه جایی رسید که این بچه های بنی هاشم رو لای جلز دیوار قرار میدادن، یا زمان به جایی رسید این بچه های حسن مصنع رو، جریانشون رو بخوانید، دردناکه. اینا رو وقتی زندانبان دلش سوخت آورد بیرون، این بیچاره نمیستن چیکار بکنن. این پاهاشون از شدت نمناکی زمین سیاه شده بود، نمیتونستن راه برن. یا بچه های مسلم رو، بچه های مسلم تو واقعه کربلا اینا رو بعد دستگیر کردن، در طاموره قرار دادن. آنقدر طاموره نمناک بود که وقتی اینا رو اون زندانبان فهمید بچه های مسلمن، آوردشون بیرون، گفت برید. نتونستن چند قدم بیشتر بردارن از بس که پاهاشون در اون طاموره از بین رفته بود، که بعد جریانش رو شنیدید که اینها رو یکیسی پیدا کرد و اون به شهادت رسود که این محمد و ابراهیم واقعا توسل به اونها مجربه و من اون رو امتحان کردم. یک دوستی هم دیروز پریروز من خانهشون مهمان بودم، دوتا دغلو داشت، اومدم گفتم اینا اسمشون چیه؟ گفت محمد و ابراهیم. گفتم چرا این اسم گذاشتی؟ گفت اینا یادگارای مسلمم، من به قبر بچه های مسلم پناه بردم، توسل کردم، بچه دار نمی شدم، خدا این دوتا بچه رو من داد. این مقام بودن. ولی خداوند متعال آیا وقتی کلامی رو می گوید و مسئله رو می گوید بی حکمت در مورد چیزی صحبت می کند یا آیات قرآن بدون حکمت است؟ هرگز اینطوری نیست. ما سوالمون از عامه اینه، این آیه قرآن رو خدا چرا در قرآن آورده؟ این سوال رو که میشه کرد. آیا خدا حکیم نیست؟ خداوند متعال وقتی آیه رو در قرآن ذکر میکند و از او سخن میگوید، آیا اون امر الهی که تدوین کننده امور است و هر امری رو در جای خودش تدوین و تکوین میکند، آیا در اینجا این آیه رو برای چی آورده؟ سؤاله. این آیه در حق کیه؟ و اگر طرف مقابل ما بگوید که این اختلاف در آراء داشته باشه، اگر طرف مقابل ما در آراء اختلاف داشته باشه، یعنی مفسرینشون یه عده میگن این آیه قرآن در حق اهل بیت نازل شده و اون جریان حدیث کسا رو بیان میکنن، و یه عده میگن نه این در حق زمان پیامبره، میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه قبلش در مورد زنهای پیامبر صحبت کرده. خب ما خیلی از این آیات قرآن داریم که مطلب قبل با مطلب بعد اصلا ربطی به هم نداره. گاهی وقتا همونطور که خدمتتون عرض میکردم، یک آیه نازل میشد، آیه بعدیش میگذشت تا نازل میشد، یعنی یک واقعی رخ میداد که اون آیه نازل میشد. گاهی وقتا نصف از یک آیه نازل میشد طول میکشید تا واقعه رخ بدهد و نصف دیگر آیه نازل میشود. اینطور نیست که هر آیه که دوتا بغل هم آمده باشد هر دو در مورد یک واقعه صحبت کنند. همیشه دشمن دنبال انکار واقعیته. عامه در عقاید میدونید با ما اختلاف دارن، لذا در طول زمان پیامبر اکرم تا کنون ما داریم جان میدیم برای دفاع از مبانی خودمون، و عامه ما رو مشرک میدونن و ما رو خارج از طریق صحیح میدونن. عیبی نداره. خود عامه ببینیم در مورد آیه تطهیر چی میگه. اگر همه شما علماتون اتفاق داشتن که این آیه تطهیر در حق زنان پیامبر بود، ما سکوت میکردیم، ما از مبانی خودمون دفاع میکردیم. اما وقتی که عده زیادی از علمای شما یا در کتب معتبر شما ذکر میشود
مثل صحیح مسلم،
این آیه قرآن در حق پنجتن آل عبا نازل شده، شما چی میگید اونجا؟ شما اشکالتون رو چرا به مفسرینتون نمی کنید؟ چرا به کتبتون، کتب معروف مثل صحیح بخاری، چرا میگید تالیتل به قرآنه؟ چرا همه این موارد رو صحیح میدونید اما در این مورد سکوت میکنید؟ آیه تطهیر دلالت میکند بر عظمت، یک. دوم دلالت میکند که خدا اراده کرده از شیعی رو از مطرح کردن این آیه شریفه. سوم اینکه خدا میگه انما یرید و منحصر میکنه این دوری پلیدی رو در بعض از اشخاص، میخواد مردم رو متوجه اونها کنه. خدا که نیاز نداره به این که بداند چیزی رو. خدا در قرآن ذکر میکنه عبرت لأولی الالباب، تا صاحبان خرد عبرت بگیرن. وقتی که آیه قرآن رو میخوانن و به قرآن رجوع میکنن، از او استفاده کنن، چون هدن للمتقین، قرآن هدایت نور، آمده است که افراد رو به سعادت اخروی برسونه. و همچنین خدا اراده کرده است به واسطه این آیه قرآن بهترین بندگان خدا رو معرفی کنه. چرا؟ چون آنجا که خداوند متعال به خودش تبریک میگه در قرآن کریم به خاطر خلقت انسان، اونجا که خداوند متعال میفرماد تبارک الله احسن الخالقین، خدا به خودش تبریک میگه، هدفش اشاره به اینهاست، این افراده. یعنی من افرادی رو در این جامعه خلق کردم که لیذهب عنهم الرجس، یعنی پلیدی ندارن، چیزی ندارن که اونها رو از طاعت خدا باز دارد. وجودشون همش اطاعت خداست، وجودشون همش نوره، وجودشون رو طوری قرار دادن که کسی وقتی به اونا نظر میکند یاد خدا میفته. خدا اشارش در قرآن به معرفی بهترین بندگانه، با توجه به اینکه تبارک الله احسن الخالقین. خدا به خودش در مورد یزید تبریک میگه، به خودش در مورد معاویه تبریک میگه، یا خدا تبریک میگه چون این ملت حسین دارد، این ملت امام حسین علیه السلام دارد، امیر المؤمنین روحی له الفدا دارد. جبرائیل وقتی اون ضربه در محراب زده شد فرمود والله تهدمت ارکان الهدا، پایه های هدایت لرزید. یعنی امیر المؤمنین وجودش هدایت بود، وقتی وارد کوفه شد مردم رو صدا زد گفت من امیر المؤمنینم، این زاد من، این راحله من، من یه روزی از این کوفه خواهم رفت، ببینید من چی دارم وقتی میرم، بیش از این دارم شیعی یا نه. اینا اهل خدا بودن، زاهد بودن، خدا به عنوان الگو میخواد در قرآن معرفیشون کنه. بعد شما عامه خودتون نقل کردید، علمای بزرگتون نقل کردن، کتب معتبرتون نقل کردن، خب شما به کتب معتبرتون مراجعه کنید، به بزرگانتون اشکال بگیرید که چرا این حرف رو زدن. آیه قرآن میفرماد خداوند متعال اراده کرده که هر گونه رجس و پلیدی رو از شما دور کنه اهل بیت. منظور خداوند از رجس در آیه تطهیر تمامی اعتقادهای باطل و ناصحیح و همه اعمال زشت و ناپسند. اهل بیت به واسطه این که خداوند متعال عنایت کرده و اونها را از هر گونه پلیدی دور کرده، وقتی انسان اونها رو میدید یا نسبت به زمان ما خلق و خو و اخلاقیات آنها را میشنود یا مطالعه میکند هدایت میشه. چون خدا هدفش اینه نهایت هر کاری رو در دنیا انجام دهد، هدفش اینه که مردم رو به سعادت برسونه. آمدن اهل بیت هم همینطور برای سعادت بشر بود. دنیا داره امتحانه، خدا کفر و موازی میگذارد در دنیا تا تو انتخاب کنی به دنبال بهترین بری. بله گاهی وقتا انسان لغزش میکنن، اما خدا به خاطر اون خوبی لغزش رو از بین میبره. ما لغزش داریم اما اهل بیت ندارن، دورن از هر چیزی که انسان تنفر دارد یا از هر اعتقاد باطل و ناصحیح و هر عمل زشت و ناپسندی اونها دورن. در آیه شریفه انما یرید الله در ابتدای آیه تطهیر انما ذکر شده. این انما معلوم میشه که خداوند متعال حصر و قرار داده است، این امر عدم پلیدی رو قرار داده است برای افراد مخصوص. یعنی اون اراده و خواست خدا در این آیه فقط دور کردن عده‌ای از پلیدی و ایجاد طهارت در اونها، این یک. دو، اون که در زمان نزول آیه دور نمودن پلیدی و ایجاد طهارت رو تنها مخصوص اهل بیت قرار داده. حالا شما شاید این سؤال رو بکنید، شما در تفسیرتون و در روایاتی که ذکر میکنید پنجتر آل عبا ذکر شدن، اینا دورن از پلیدی، اما نسبت به سایر ائمه چی؟ اما جواب این شبهه، خود آیه میگوید اهل البیت، لکن ممکنه اشکال بشه که بعضی از اولاد ائمه علیهم السلام مشکل داشتن چطور این آیه شاملشون بشه. ما میگیم در این آیه شریفه کلمه رجس داره. علمای اهل سنت میگن رجس یعنی هیچ نقصی در وجود اون فرد نباشه. و اگر کسی از فرزندان اهل بیت نقص داشته باشه، مصداق اهل بیت نخواهد بود و امام قبل امام بعد رو تعیین میکنه و امیرالمؤمنین رو قرآن به واسطه آیه ابلاغ و اکمال تعیین کرده. این کار رو رسول خدا به فرمان خداوند متعال فرمود. رسول خدا که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فقط از وحی صحبت میکند رسول خدا. و کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه رسول خداست. پس یک، هم قرآن به واسطه آیه ابلاغ و اکمال گفته، دو، هم رسول خدا در مواطن مختلف به اعتراف اهل سنت امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین و وصی خود تعیین کرده. و همچنین این حدیث متواتر در نزد اهل سنت از زبان گوهربار رسول اکرم تکرار شده، اینی تارکن فیکم الثقلین ما امتمسکتون به ما لن تضلو ابدا، کتاب الله و عترتی اهل بیتی. خود اهل بیت امام بعد از خودشون رو تعیین می کردن. و به ما اینکه اهل بیت مطلق است در آیه شریفه، تمام اهل بیت رو شامل می شود که ما ائمه علیهم السلام رو از این آیه شریفه اسمتشون رو استفاده می کنیم و امامتشون رو. و انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.